بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الله ما أكرمنا بنور الفهم، أفتح علينا أبواب رحمتك، وأنشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وعلى الطاهرين. خب، بس در مبنای معقد خویی بود در معنای حرفی. بعد از آنی که مبنای خود را بیان کرده، فرموده و من هنا کان از حد تعاریف تعریف او به ما دل علا معنا قائما بالغیر. نه اونطور که محقق ناینی فرموده. محقق ناینی فرموده بود از حد تعاریف اون چیزی که آمده در حدیث ما اوجد معنا فی غیره. خب ایشون معنا را ایجادی نمیدانه، حکایی میدانه، فلذا میگه به صحت تعاریف ما دل على معنا قائما بالغیر. خب این تزییق هم یه حالتی است، این زیق یه حالتی است که بله حکایت میشه بعد ازش و قائم بالغیر، قائم بالغیر یعنی قائم به اون معنایی است که معنای اسمی که ابتدا وسیعه و به وسیله حرف زیق برش عارض میشه. پس این زیق که مستفاده از حرف هست یک حالتی است که به وسیله حرف عرض میشه بعد در معنای اسمی به وجود میاد، اما این به وجود آمدنش نه اینکه ایجادی باشه، از سنخ حکایته، یعنی حکایت میشه بعد ازش، از این زیق. هذا تمام كلامي في الامر الاول. فرموده است که يتم الكلام فيه به بیان امور امینا الامر الاول. بعد یک خصوصیاتی را بیان کرده، فرموده برای این معنا، برای این مبنا، بله که ادامه بحث اینه، الامر الثانی ان معانیها ليست بإيجادیه. معانی حرفیه ایجادیه نیستن، بلکه معانی حرفیه حکاییه هستن. اینم علا خلاف نظر محقق ناینی. محقق ناینی نظرش این بود که معانی حرفیه ایجادیه هستن، یعنی قبل از تکلم وجودی در عالم معنا و مفهوم ندارن، بلکه احداث می شوند، ایجاد می شوند با استعمال. خب این نظریه رو ایشون رد می کنه. ولا به نسبت خارجیه. خب با این کلمه نظریه محقق اصفهانی را رد می کنه که اون قائل شده بود. ولا به اعراض نسبیه. با این یکی هم نظریه محقق عراقی را رد می کنه که اینا معلوم شد، چون که وقتی که گفتیم تزییق در معانی اسمیه، دیگه بل تزییق در مفاهیمه، مفاهیم کلامی ربطی نداره به اون مطالب. اندی نه نسبت خارجیه است، نه عرض نسبیه، نه ایجادی. الامر الثالث، خب دوباره هم تکرار کرده، الثالث الامر الثالث ان معانیها جمیعا حکاییه. باز از نکاتی که معلوم شد که معانی حرفیه ایجادی نیستن ولی حکایی هستن. اون وقت حکایی خب معلومه، حکایت میکنن از یه واقعی و برخلاف معقلانی که فرموده در هیچ وعایی قبل از استعمال وجود ندارند. ایشون وقتی گفتیم حکایی یعنی وجود دارند و حکایت میشه از آنها. اون وقت اومده اینجا این تفصیل را بیان فرموده که محققان اینی اینطور تصور میکردند که معانی یا ایجادیه هستند، چون ایجادیه نبودند لازم میاد که اختاریه باشند. راجع فرموده ایشون میفرماید که معانی نه ایجادیه هستند و نه اختاریه. ما شق ثالث داریم و اون عبارت است از حکاییه. حکاییه معانی حرفیه حکاییه هستند، نه ایجادیه و نه اختاریه. خب ایجادیه خب مراد که معلوم ایجاد شد. اختاریه که اصطلاح محقق ناینی این است که یک مفاهیم مستقلی باشند، مفاهیم اسمیه که بیان بشوند. اینها اینه بهش میگن اختاریه. خب ایشون خب این شأن معانی اسمیه است دیگه، شأن مفاهیم اسمیه است که اختار میشه من به ذهن و معانی مستقلی هستند. محقق خویی خب این شأن رو قائل نیست برای معانی حرفیه که ما اینطور نمیدانیم، بلکه معانی حرفیه را یک صور ملکه‌ای میدانیم، یعنی همون نسبت یه معنی است، یه چیزی است که در ذات واقعش ها نه مفهومش، نه مفهوم النسبت، واقع النسبت ثبوت شیء لشیء یه حالت اندکاکی داره که مندک فی الغیر و قائم بالغیر، وجود مستقلی نداره، حتی مثل عرض هم نیست، عرض وجود مستقلی نداره اما ذاتش در لحاظ مستقل میتونه باشه، اما نسبت نه وجودش و نه ذاتش، ذاتش هم مستقل نیست، اگه مستقل بود از نسبت بودن خارج میشه، ذاتش هم مندک فی الغیره و قائم بالغیره. عرض میشه از خدمت باسات شما خود اون ذات واقعی را معنای حرفی منتقل میکنه به ذهن به همون حالت اندکاکیش، و چون اون حالت حالت ربطی است در ذهن که میخواد بیاد باز محتاج به مرتبطینه، منتسبینی میخواد، باعث میشه که این منتسبین فی حال ربط و ارتباط دیده بشه، یعنی لحاظ به طور مستقلم متعلق نمیشه به این به نسبت، منتسبین دیده میشه من فی حال نسبت، این طوریه وضعش، مندکه هست این طوره. اون وقت تعبیر کرده، اصطلاح جدیدی در آورده و اون این است که در مقابل محقق ناینی به یک اصطلاحش ایجادیه بود، یکیش هم اختاریه. ایشون من میفرماید معانی حرفیه نه اختاریه هستن و نه ایجادیه، بلکه حکاییه هستن، و حکاییه را آورده برای چی؟ برای این صورت. اختاریه را گفتیم به معنای اختار مفاهیم، مفاهیم مستقله. خب اون ربطی به حروف نداره، بنابراین پس برای حروف که ایجادی هم که نیستن، اختاری به اون معنی هم که نیستن، پس چه اسمشون بذاری؟ اسمش گذاشته حکاییه، یعنی اینا هم بیان میشوند، اختار میشوند به ذهن، اما استقلال در اصطلاح فهم ندارن، یه مفهوم مستقلی نیستن، بلکه همون صورت اندکاکی هستند از واقع که در ضمن منتسبین منتقل میشه بعد به ذهن. خب وقتی طور شد وقتی میشه این دیگه باید تعبیر بکنیم به حکاییه. این الامر ثالثشه که معانی حرفیه جمیعا حکاییه هستن، و مع ذلك لا تكون اختاریه ولا ایجادیه. خب معلوم این هم بله بله رفتیم دیگه بله 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 رابطن بله رابطن اون وقت رابطه که بودن آیا ایجادی هن یا اختاری هن؟ میگه نه، نه ایجادی هن و نه اختاری، بلکه حکایی هستن. حکایی یعنی ایجاد نمیشه من با استعمال حرف، بلکه با استعمال حرف همون صور ربطیه حکایت میشه من. بله نه این جهتش را میخواهیم بفهمیم که ایجاد میشوند یا حکایت میکنند یک موجودی را، این جهت در نظره، یعنی حالت ایجاد داریم یا حالت کشف و بیان داریم. یه چیزی که هم همون مثل اقتداریه است، اما متعلقش مستقل نیست بلکه مندکه. نه، شما میخواهید بفرمایید که تعبیر رسا نیست، یعنی این مراد را درست نمیزد. لذا ما گفتیم به جای حکاییه اگر احزاریه گفته بشود، این اصطلاح یعنی احزار میشود، اما صورت مندکه احزار میشود در ذهن، نه ایجاد میشد، چون که فعلا دردمون اینجاست. اون نقطه بزنگاه که میخواهیم این رو بیان بکنیم چیه؟ اینه که این معنا وجود قبلی ندارد و الان میخواهد ایجاد بشود، یا اینکه وجود قبلی داشته باشد و الان کشف میشود و ذکر میشود. اینجا کدومه؟ ذکر میشود. اصل مطلبمون اینه. فلهذا اگر گفتیم اختاریه، این قاطی میشه با مرزبندی مفاهیم اسمی، لذا او اصطلاح نباید بکار ببریم. به جاش هم یه اصطلاحی باید بکار ببریم که ضمن اینکه این مراد رو برای ما تأمین بکنه که میخواهیم بگوییم ایجاد نمیشود، خودش از قبل وجود دارد و بیان میشود. اینجا اینو میگیم احزاریه، ایشون هم گفته حکایه. حالا فرق میکنه، حالا مراد میگه معلومه چیه. اشتباه کرده. ملازمه ای نیست، ایشون اگر تصور کرده که دوران بین النفی و الاثباته و دیگه شک ثالث نداریم، اما ما دقیقا میخواییم بگوییم اشتباه کرده، برای اینکه ما یک احضار فی ذهنی داریم که متعلقش مفاهیم مستقله اسمیه نیستن، ایجادی هم نیستن، پس شک ثالث داریم، رد میکنیم این فهم محقق لاینی را. نه، نفی اثبات غلطه، قاعده دوران کردیم این نفی اثبات غلطه، هر چیزی که شق ثالث داره دورانش بین نفی اثبات غلطه. یعنی میخواهید بگویید که مثلا دیوار اینطور نفی اثبات میشه و غیر ایجادی دو شق داره، اختاری و چه و حکایی. خوبه دیگه، نه رد کرده او خود نه ده گوش بده، ده گوش بده، رد کرده. آخر ناینی که نگفته یا ایجادی است یا ایجادی نیست، دوران بین نفی اثبات نکرده، دوران کرده بین که یا ایجادی هن یا اختاری هن، و اختاری نبودن ایجادی هن، ایجادی نبودن اختاری هن. یعنی زده این بلا ثالث گذاشته. ما میگیم مثل زده این بلا ثالث نیستن، زده این مع ثالث هن، چون لنا شق ثالث که نه ایجادیه نه اختاری، حکاییه. مثل الوان، اگه بگیم اگه دیوار سفید نبود حتما سیاهه، اگه سیاه نبود حتما سفید، خود دروغه. اگه سفید نبود حد لازم نیست حتما سیاه باشه، ممکنه سبز باشه، ممکنه زرد باشه. اینطوری داریم بحث میکنیم با نایم. و یرد علیه اولا، حالا وارد شدیم در ردود، و ردود این اول، این دو تا رد، از اول بگیم شناسنامه این ردود را، که دو تا رد، رد اولی و رد دومی. نه خودی ذکر نکردیم من اینجا، چون چیز نبوده، مهم نبوده. عرض می شود این ردود، رد اول و رد دوم، یعنی مناقشه اول و مناقشه دوم، در تعبیرات هم. و عمده مناقشه لبی عبارت است از مناقشه سومی. مثل تو جیرت نیامده دینا نرسیدی طلب آی استعمدی شما یک کمی نه بینابین بذارید که ایجور هم ببنید. نه خب، پس الان دو تا مناقشه در تعبیر را میخوان. مناقشه در تعبیر یعنی تعبیرش مسامحه داشته و اینا، اما مناقشه عمده و اصلی مناقشه سومیه. اشکال سومی است و همچنین چهارمی و پنجمی تا خامسا هم داشت. اما اولا، قد جاء فی التقریرات التعبیر بوضع الحروف للحساس. تعبیر آمده که می به سلام حروف موضوعا برای حساس، اینجا مسامحه در تعبیر هست. بعد هم گفتید که من المزنون، بل المعلوم کنونا شأن المسامحه في التعبير. نمیتونیم بگیم حروف موضوعا برای حساس، حروف موضوعا برای چه؟ برای تحسیس، حس کردن، نه خود حساس. چرا؟ چون خود حساس مفاهیم مستقلی هستند که جزء مفاهیم اسمی هست. خب حالا توضیح بدیم. مثلا فرض بفرمایید که مثلا حیوان یک معنای عام نیست، خودش یه معنی اسمی دیگه، حسسی داره. یکی از حسسش انسانه، و انسان معنی حرفیه، انسان هم معنای اسمیه. انسان باز هم یک کلیتی داره و حساسی داره، یکی از حساسش چیه؟ عالم، یکی جاهل. باز حساس کلیش بدیم، عالم جاهل، توجه فرمونید. خب حالا عالم معنی حرفیه که حسه ایست از حساس انسان؟ نه، خود حساس مفاهیم مستزاد حساس ها، مفاهیم مستقله هستن، توجه فرمونید. پس نباید بگویم حروف موضوعا برای حساس، حساس هم مفاهیم مستقله هستن که اسما برای اونا موضوع هست. پس حروف رو ایشون طبق مثلا بیانی که میخواد بگه، همون بیان رو هم به فردی قبول بکنیم، اما تعبیر غلطه. باید بفرمایید که حروف موضوع هست برای تحسیس، مثل تزییق، برای حس کردن، یعنی یه طوری هستن که معنای بزرگی را حس حس میکنن. پس موضوع هست برای تحسیس، نه برای ذات الحساس. خب این یک بزن. آخرش هم گفتیم لیکن من المظنون بل المعلوم کونه ناشئاً من المسامحه فی التعبیر. یعنی اینجا مسامحه در تعبیر، چون اصل مرادش معلوم چیه. نه شرطی داره، هم کلی هم حساس و هم معنی اسمیه، حرفی نیست، ذات حسه. محسسش بین محسس که حرفه موضوع برای خود حساس یا موضوع برای تحسیسش هست. یه معنی کلی داریم، حرف برای حسه وضع شده یا برای تحسیس اون معنی کلی. باری تحسیس، تحسیس یعنی تحسیس، یعنی تزییق. بله بله بله، بحث بعدیه، برای حساس نیستن دیگه. بالاخره حساس یعنی اقسام، اقسام خودشون معانی مستقله ای هستن، تقسیم کردن به این اقسام را میتوان بیاره، اما نه از ذات اقسام. اینو داریم میگیم ذات اقسام معانی مستقله ای هستن. ذات اقسام یعنی چه؟ یعنی مثلا باریک الله، عالم، جاهل، ابیض، اسود، که حساسی هستن برای انسان، خودم معانی اسمیه. اما تقسیم کردن اینا، تحسیسشون، تقسیمشون، تزییقش، مال یه حرفی که اونم البته محل اشکاله، اما اشکالش اینقدر واضح نیست. حالا بعدا خود تحسیز و تذیق رو هم رد میکنیم، اما رد او به اندازه واضح نیست که بگویی لفظ موضوع برای حساسه. چرا؟ چون که این ردش خیلی واضحه، چون جمله الواضحات این که ذات حساس یا معانی مستقله ای هستن که برایشون اسما موضوع هستن، مثل العالم، الجاهل، الابیض، الوسوس، که حساسی هستن از انسان، خود انسان که حسی است حیوان و ها کذا. بله بله، تحسیز یعنی حس کردن حیوان به انسان. خب بله گفتم، بله همین سرتو من البصره. بله بله، سرتو من البصره که من برای ذات حسه سیر، من سیر واقع در بصره که یک حس است از کلی و سیر، برای او سیر مخصوص که وضع نشده، برای تقسیم سیر کلی وضع شده ای طبقه بیانی که ایشون دارن، چون مرادش همینه. خب پس تقسیم کردن و تکه تکه کردن یه چیزه، ذات تکه ها و اقسام یه چیز دیگه است. و ثانیاً التعبیر به وضع الحروف لتزییق المفاهیم الاسمیه. خب باز یک مسامحه در تعبیر دیگری که در کلام ایشان هست این است که ایشان فرمودن که حروف موضوعاً برای تزییق مفاهیم اسمیه. هو كان مثال زده فرموده، مثلا فرض کنید یعنی مثالی که الان معاذ کردیم، نمیدونم تو عبارت ایشون این آمده یا نه، که مثلا ذات السیر، ذات السیر یک معنای کلی وسیع قابل انطباق على کثیرین، به وسیله گفتن من البصره و الی الکوفه، این من و الی را که بیان میکنیم چه میشه؟ اون سیر مضیق میشه و مضیق میشه. عرض کنم خدمت شما اینطور به صلاح تطبیق کردن اینا. و حال آنکه کلمه تضییق در مورد ما نحن فی مسامحه درش هست، چون کلمه تضییق از زیقه که زیق ضد سعه است، پس از اول یک سعه و شمولی باید باشد که بگوییم تضییقش بکنیم. توجه فرمودید، اینجا می خواهیم بگوییم کلمه مناسب تقیید نه تضییق. و سر فی ذلک این که این مفاهیم اسمیه و اسماء اجناس هست، اسماء اجناس دلالت علی العموم و سریان می کنن؟ نه، در اسماء اجناس مثل کلمه سیر خب که حدثیه دیگه، مثل اسم جنس می مانه. اسم جنس در اعیان خارجیه و این مبادع هم این مصادر هم مثل همون ها هستن در معانی حدثیه. فی نفسه درشون، یعنی شما وقتی میگید زر، میگید سیر، میگید فلان، اینا آیا سعه و شمول برای جمعی موارد، یعنی مثل عمومات هم که سعه و شمول داشته باشن برای جمعی افراد؟ فلعازا موقعی که اطلاقی فهمیده می شود، اطلاق در اینها از مقدمات حکمت فهمیده می شود. پس اسماء اجناس و احداث حدثا فی نفس موضوعا برای ماهیت مهمله، لا مطلقه ولا مقیده. فلعازا اطلاق و تقیید، اطلاقی که مثلا یعنی سریان تو جمعی افراد باشه، یعنی ذات و طبیعه است، نه خصوصیت سریان و اطلاق درش هست و نه خصوصیت هرز میشه تقید. هم تقلید و هم اطلاق هر دو از دوال خارجی استفاده میشه که اطلاقش استفاده میشه. اگر خود کلمه از اول موضوع بود برای عموم و سریان، خب احتیاج به مقدمات حجمت نداریم. همیشه مطلق را از ظهور کلام باید بگوییم، کلمه رفت شده برای سریان، برای شمول، و دیگه چه احتیاج مقدمات حکمت داریم اگر خودش جز موضوع الله شد؟ و دیگه نیاز به مقدمات حکمت نیست. پس چرا میگوییم که اگر گفتی اعتق رقبه، اگر مقدمات حکمت جاری بود میتوانید اون وقت سریان را بفهمید در همه رقبه ها، سواء کانت مؤمنتا او کافره، اگر مقدمات حکمت نبود نه. خب و همچنین دلالت علی التقیید، ای کلمه مؤمن آمد دلالت علی التقیید داره، ای کلمه مؤمن نیامد دلالت علی التقیید نداره. پس خود کلمه اعتق رقبه برای چه وضع شده؟ برای طبیعت مهمله، لا مطلقه ولا مقیده. یحتاج الدلالت الى الاطلاق على مقدمات الحکمه و یحتاج الدلالت علی التقیید الى ذکر الغیر متصلا. خب پس این را خود در جای خودش گفتیم در اسماء اجناس و مثلا اینا راجع به در بحث اطلاق و جاهای مختلف که اسماء اجناس و همچنین حدث ها اینها موضوع برای شمول و سریان نیستن، موضوع برای ذات و طبیعت مهمله. اطلاق و تقیید هر دو محتاجن به دوال اضافی. اون وقت اگر این مبنا را قبول داریم، حالا در ما نحن فی عرض می شود به خدمت باسعات شما، مقام مقام تضییق یا مقام مقام تقیید؟ مقام مقام تقیید. چرا؟ برای اینکه اسم جنس فی نفسه دلالت می کند على ذات طبیعت مهمله، ای ذات طبیعت مهمله اگر یه حرفی یه چیزی آمد پای بندش کرد به یک معنای مخصوصی و به حسه خاصه ای، این تحسیسش در حقیقت تضییقه، یعنی اول یه سعی داشته این سعه برطرف بشه و تضییق بشه. خب کلمه تضییق مثل تخصیص میمانه، تخصیص لا یکون الا علی العموم، تا عموم و سریانی و سعی نباشد کلمه تزییق و تخصیص مورد ندارد. اگر یه طبیعت مهمله ای دارید که دال علی القید آمده، ای اسمش چیه؟ تقییده. یعنی یه قید اضافی برایش بیان شده برای طبیعت مهمله، اینو بهش میگن تقیید. اما کلمه تزییق درش مصابه هست، چون کلمه تزییق بوی این جهت ازش میاد که شما در مدخول در اون متعلق مثل سیر در ما نحن فی فرض عموم و شمول کردید، فرض سعه کردید که حالا تنگ شد و حالا اینکه اصل طبیعه اقتضای شمول و سریان نداشت، ذات طبیعت المهمله بود. این هم یک مسامحه در دیگر در تحصیل. و ثالثا، حالا عمده مطلب ما اینجاست، اون چیزی که حل می کند اصل عقده را، و اون این است که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. حالا از همه این مسامحه هم گذشتیم و صرف نظر کردیم و مصالحه کردیم، میگوییم که آیا وقتی که میگویید که حروف موضوعند برای تزییق، آیا مرادتون مفهوم التزییق یا حقیقت التزییق؟ و ما مصادیقش و ما هو بالحمل الشایع زیقون. اگر میگویید مراد از تزییق مفهوم التزییق، اولا خب مسلمان حرف غلطیه، چون لازم میاد که همه حروف اولا مترادف باشن، ثانیا همه هم به معنای کلمه تزییق باشن. الله یقول به احد، یعنی بگویم من به معنی تزییق، اله به معنی تزییق، لا یقول به، یه چیز واضح البطلانیه. و اگر بگویید که مسلم مراد شق دومه، که مرادمون از تزییق واقع تزییقه، یعنی یک زیقی که به وجود می آید در مفهوم حرفی، در معنای اسمی، به وسیله استعمال حرف یه زیقی متولد می شود بالاخره سرانجام، ولو به عنوان لازمه معنا. خب قبول، یه زیقی موجود میاد بالاخره، کلمه سیر، ماده سیر، وقتی میگویید سر تو فی نفسه یه حالت ارشد چیزی داره، انبساطی داره، موقعی که میگویید من البصره پایبندش میکنید و قیدی بهش میخوره زیق خلو، این معنا قبوله. اما این مفهوم التزییق یا واقع التزییق، آیا واقع التزییق؟ اگر واقع التزییق شد، اون وقت ما میخواییم ببینیم که واقع التزییق عرض می شود به خدمت باده، و ما هو بالحمل شایع زیقون، این خودش ذات المعنا نیست. ذات المعنا که زیق باشد فهم لازم میاد، اگر که ذات المعنا خود زیق به ما هو زیقون باشد، باده هم لازم میاد ترادف همه حروف، یا همه حروف برای یه چیز بکنه. و حال اون که عرض می شود به خدمت واسعات شما، و حال اون که اینطور نیست، حروف مترادف نیستن، و می بینیم که اینها زیقهای مختلفی هم که به وجود میاد، یعنی یه زیقی یک مصداق و زیق از من به وجود میاد که ربطی ندارد با زیقی که از الا به وجود میاد. زیقی که از الا به وجود میاد با زیقی که از استعمال فی به وجود میاد در مورد الماء و فلکوس، اینا همه یک سنخن یا سنخهای مختلفی هستن. خب مسلم سنخهای مختلفی هستن، اگر اینها سنخهای مختلفی از زیق هستند که به وجود می آیند، و این کشف می کند از این که پس یک تفاوتی وجود داره، اون تفاوت در معانی حرفیه که این از این به صلاح از این بابت از اینجا نشأت می گیرد که اینها موضوعن برای معانی خاصه ای که به کار بردن و استعمال اون معانی خاصه نتیجتا اثرش در هر کدام یه زیق مخصوصی جدا عوضیق، که اگر وضع شده بودن ابتداعا برای خود زیق ولو زیق مصداقی خواهم می شدن یکی. و حالا آنکه می بینیم اون زیقی که در سرت و مل البصره به وجود میاد یک زیق ابتداییه، و اون زیقی که در الماء و فلکوز به وجود میاد اون زیق ظرفیه، با اون زیقی که در مورد مثلا سعدت و علی المنبر به وجود میاد اون زیق استعلاییه. اینها الوان مخصوصن، سنخهای مختلفن. این سنخهای مختلفه کشف میکند که خود این زیق از مسببات تولیدیه است. از مسببات تولیدیه است یعنی چه؟ یعنی ایجادش به ایجاد سببش. یعنی چه؟ یعنی یک معنایی در کار بوده که لفظ الحقیقه در اون معنا به کار رفته، و مسبب و لازمه اون معنا تولد این زیق بوده. این زیق متولد شد به برکت چه؟ به برکت استعمال در اون معنا، اون معنای مخصوص. پس لازم می آید که ذات المعنا و ماهیت المعنا، چون زیق یعنی تنگ کردن، تنگ کردن یعنی چطوری تنگ میشه یه معنایی؟ خود تا نخه تامن، تامن نیست نه؟ کجا؟ بین ابتدایی و انتهایی و فلانه در زیق جامعن، خیلی خوب، اما میخواییم ببینیم که از اول برای او جامعه وضع شدن؟ از اول جوره جامعه وضع شدن یعنی یعنی خصوصیاتیش دخالت نداره؟ خصوصیت ابتداییت دیگه دخیل نیست، زیقش تنها مطرحه، خصوصیت انتهایی مطرح نیست، زیق حاصل از اون تنها برای ما مهمه. یا خود زیقه ها انواع مختلفن، زیق ابتدایی غیر از زیق انتهاییه، زیق انتهایی غیر از زیق ظرفی و استعلایی. خب بله اینطور سنخ‌های مختلفن از زیق، ولهذا این سنخ‌های مختلفن موضوعیت دارن در حروف. یعنی وقتی که میگوییم من، وقتی که میگوییم الا، علا، برای ما موضوعیت دارد که معناش اون زیق ابتدایی است. اون چرا اونشون به جهت ابتداییتش کار داریم، اونجا که الا را به کار میبریم به جهت انتهاییتش کار داریم. جهت ابتداییت و انتهاییت برای ما مهم هست یا نه؟ و مهمه. پس ولو این که میتوانیم اینا را داخل بکنیم، ما فرض بکنیم که من یه حرف و اسم بالاخره معنا من المعانی یا نه؟ معنا من المعانی نه خیر، بلکه برویم بگوییم که همه اینها موضوعند برای یه شیئی بلایگه، چون که معنا هم از مصادیق شیئه. خب پس این خب فایده نداره. چرا؟ برای اینکه مربوط به این است که آیا موضوعیت در نظر ما داره اون خصوصیت، یا خصوصیت موضوعیت نداره. لغبه خصوصیت در معانی حرفیه که اینا را از هم جدا میکنه و مرزبندی ایجاد میکند، معنای من را جدا میکند از الا، معنای الا را جدا میکنه، پس معلوم شدید دخیل در موضوع الله. میتوانیم من را به جای الا به کار ببریم؟ الا را به جای فی به کار ببریم؟ بگیم الماء الا الکوز، صحیح یا غلطه؟ غلط. پس معلوم میشود خصوصیت دخیل بود در موضوع الله. نه خب مجازم که موضوع بحث نیست، حقیقش موضوع بحث. توجه فرمودید. پس بناهن علی هذا این خصوصیات که اختلاف سنخه های زیق هستند، بله همه را در یه معنای جامعی میشه ادخال کرد که یه زیقی حاصل شد. بالاخره یه زیقی حاصل شد، اگر معنای حرف بود به این کلیتش، لازمش این بود که الا را به جای فی بتونیم بکار بریم، فی را به جای علا بتونیم بکار بریم، و چرا نمیتونیم؟ به خاطر اینکه هر کدام یه مرزبندی داره که اون مرزبندی موضوعیت داره درشون. مرزبندی ابتدایی، انتهایی، استعلایی، ظرفی، این مرزبندی ها دخیلن در مستعمل فی و در موضوع الله، فلهذا احد ما را به جای دیگری صحیح نیست استعمال بکنیم. اگر اینطور شد پس باید برویم ذوات معانی را بفهمیم، و ذوات معانی اینها یه چیزایی هستند که خود اون ذوات مولد زیقن، یعنی معانی، روح معانی و اصلشون برای حروف همون ذوات هستند که عبارت است از نسبت ابتداییت، نسبت انتهاییت. اون وقت وقتی که این در مفهوم کلام به کار رفت، یتولد منه زیق، وقتی که این به کار رفت، این نسبت ابتداییت داخل شد، وارد شد بر سرتو، و زیقی هم عمل میاد البته، اما نه اینکه بگوییم از اول لذت شده برای زیق، یعنی که لفظ شده برای زیق، مسلما خلاف واقع. واقعیت این است که لفظ شده است از برای یک معنای، معنای خاصی، فکه ابتداییت باشد، نسبت انتهاییت باشد، چه از این نسب مخصوصه، و لهذا لا یجوز استعمال احد ما مکان آخر. اگر مطلق الزیق بود و لجاز لجازه لکان من الجائز استعمال احد ما مکان آخر، و حالی که لا یجوز قطعه. پس این ناشیست از این که ذات معنا عبارت است از همون معانی خاصه، که همون چیزایی که آقایون گفتن، نسبت ابتداییه، انتهاییه، ظرفیه، استعلاییه، و این معانی را ما از این حروف میفهمیم بلا اشکال، و لذا اگر بخواییم این معنا را بدیم نمیتوانیم کلمه دیگری را، مثلا ابتداییت را میخواییم بگوییم الا را به کار ببریم، میخواییم بگوییم از بصره حرکت کردیم بگیم سرتو الال بصره، و حالا اینکه مرادمون این است که از بصره شروع کردیم حرکتمون را. خب این حالا ما همه این مرزبندی ها رو از بین ببریم، بگیم که الفا حروف موضوع هن برای زیخ مفاهیم اسمیه. خب یعنی چه؟ خب این معنیش این است که تمام اون خصوصیات و سنخ ها و مرزبندی هایی که در ذوات معانی وجود داره و به همین دلیل لا یجوز استعمال احد ما مکان الاخر، همه اینا رو نادیده بگیریم. خب اگر همون زیخ ابتدایی و زیخ انتهایی، خب این زیخ بودن اثر اون معناست، چون ذات معنا ابتداییت و زیقیتش تولد من استعمال ابتداییت. یعنی وقتی که ابتداییت، ببینید اصل مطلب اینه، خب بفرمید که اصلا زیق از مسببات تولیدی است. زیق یعنی تنگ کردن. اصل معنای حرف یه معنایی داره که مزیقه و به برکت اون زیخی عمل میاد. یعنی ما میگیم سرت من البصره، سیر کردم از بصره، و ابتدای سیرم کجا بود؟ بصره بود. خب وقتی که گفتیم ابتدا، این معنای حد چی شد؟ همون ابتداییت بود که مبتدا سیر من بصره بود. به برکت این زیخی عمل میاد در معنی سری یا نمیاد؟ میاد. این از آثار و برکاتشه. ذات المعنا یک سنخیست از نسبت، نسبت ابتداییه، نسبت انتهاییه، ولذا لا یجوز استعمال احد ما مکان الاخر، ولذا خیلی خوب، ولی بعد به وسیله این استعمال یتولد من ذلک و ینتج ذلک زیقی را. خب این زیق از آثار استعمال، آثار یک استعمال غیر از معنای مستعمل فیه. دقت میکنید؟ معنای مستعمل فی یک معنایی است که بعد به برکت استعمال لفظ در اون یتولد منه تخییل. حالا این مخصوص چیز، حالا شما اگه گفتید در تق رقبتا مؤمنه، به وسیله به کار بردن کلمه مؤمنه اون رقبه تقید پیدا میکنه یا نه؟ خوزیخ پیدا میکنه. لولا رقبه کلمه مؤمنه اطلاق داشت یا نداشت؟ به وسیله کلمه مؤمنه این اطلاق زیق پیدا تر یا نکرد؟ حالا کلمه مؤمنه معنی زیقه یا کلمه مؤمنه معنی خودش را داره، ولیکن از آثار ذکرش پشت این رقبه زیقی عمل میاد. خب زیقی عمل میاد، تقییدی عمل میاد، اما این تقیید و این زیق آثار استعماله، یتولد من الاستعمال. مثل اینکه مثلا همه مسببات تولیدیه، مثل اینکه شما مثلا فرزانه کسی را تو آتش میاندازید، فعلی که از شما صادر می شود چیه؟ القاء. یتولد منها الاحراق یا نه؟ یتولد منها الاحراق. اما احراق از فعل شما، یعنی خود فعل شما سوختن بود یا سوختن در اختیار شما نیست ابتداعا، اثر شه فعل شما القاء فی الناره، اون یه اثری که خود به خود متلطم می شود و هاکذا سایر مسببات تولیدیه که انسان یه فعلی را انجام می دهد و یترتب علیه اثر خارجا قهرن یسمونه بالمسببات التولیدیه و الاسباب التولیدیه. ما وقتی میگوییم اعتق رقبتا مؤمنه، رقبه ای داریم، مؤمنه ای هم داریم که مؤمنه هم به معنی خود شد، معنی وصف ایمانه. از استعمال این کلمه مؤمنه یتولد من ذلک زیق فی الرقبه، فی الرقبه زیقی فی الرقبه، برای کلمه زیقی در رقبه، چون اگر این مؤمن گفته نشده بود رقبه فی نفسه سعه داشت و با به کار بردنش زیقی عمل آمد. و قبول زیقی عمل آمد این عین معنا نیست، این از آثار معناست. این معنای شما مؤمنه بود، یعنی وصف الایمان، ولیکن وقتی که به اصطلاح توصیفش کردید به ایمان، خود به خود یزیقی هم در اون به وجود میاد. پس یزیقی هم به وجود میاد، خب این آثار معناست نه خود معنا. توجه کردید؟ خود معنا صفت ایمانه، توصیف به صفت ایمان بشه. اما یتولد من ذلک که این که لولا هازا کان موسعا معنا الرقبه، یه شمولی داشت، شامل هم مؤمن میشد اما هم کافر. وقتی مؤمنه رو گفتید بگه چه میشه؟ زیق پیدا میکنه، کافره را شامل نمیشه. خب درسته، واقعیتیه، اما این از آثار معناست یا خود معناست؟ از آثار معناست. و صلی الله علی محمد.